ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تامین مبلغ 1,000,000 تومان برای نوزادان کاری یک ساله نیست. شجاع‌الدین شفا ادیب و مترجم سرشناس ایرانی درگذشت. پرواز هواپیماها در اروپا امروز نیز به علت انتشار خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند لغو شد. ساعت 21 شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. شنبه 28 فروردین ماه 1389 خورشیدی است و برابر است با 17 ماه آوریل سال 2010 میلادی. الهی روانشاد و آزاده اسدی میزبانی شما را در این مجله شبانگاهی رادیو فردا عهده‌داریم. به شما خوش آمد میگوییم و مجله شبانگاهی رو هم به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم. از آزاده اسدی.
مرسی الهی جان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر اعلام کرد سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت در چارچوب وظایف رئیس جمهوری نیست. محمود احمدی نژاد چندی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود 2 فرزند کم است. رئیس دولت دهم تاکید کرد دولتش 1,000,000 تومان به حساب متولدین سال 89 به بعد واریز خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه با تاکید بر اینکه استراتژی نظام کاهش جمعیت است گفت وعده هایی که رئیس جمهوری در تریبون های عمومی می دهد باید قبلا کارشناسی شده باشد و قابلیت اجرا و عمل پیدا کرده باشد. آقای مصباحی مقدم تاکید کرد امکان تأمین مبلغ 1,000,000 تومان برای نوزادان در یک سال وجود ندارد. شجاع‌الدین شفا ادیب پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی شب گذشته در پاریس درگذشت. آقای شفا در سال 1297 هجری شمسی در قم به دنیا آمده بود. او تحصیلات عالی خود را در رشته ادبیات فارسی پس از دانشگاه تهران در بیروت و پاریس ادامه داد. شجاع‌الدین شفا مترجم کتاب‌هایی مثل کمدی الهی دانته و آثاری از گوته به زبان فارسی بود. او پیش از انقلاب 57 ایران سمت‌های علمی و فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. هزاران پرواز هواپیماها در کشورهای اروپایی امروز هم به علت خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند لغو شد. اتریش، اوکراین، دانمارک، هلند و بلاروس پروازهای بیشتری را لغو کردند و بریتانیا هم اعلام کرد تا ظهر فردا پروازهای دیگری انجام نخواهد شد. آلمان، سوئد، نروژ، بلژیک، فنلاند و فرانسه نیز روز پنجشنبه بسیاری از پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش سایت پارلمان نیوز در پی جلوگیری از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد در مورد این اقدام اعتراض کردند. شرکت عظیم خودروسازی تویوتا مستقر در ژاپن حدود 900 هزار مینی وانت خود را به دلایل ایمنی جمع‌آوری می‌کند. این شرکت اعلام کرده که حدود 600 هزار مینی وانت خود را از بازار آمریکا و 270 هزار تا را از بازار کانادا به دلیل نگرانی در مورد احتمال فرسودگی لاستیک یدکیان‌ها فرا خوانده است. به گفته ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری سودان موازین دموکراتیک رعایت نشد. هیئت ناظران اتحادیه اروپا و جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا که هیئت دیگری را سرپرستی می‌کرد گفتند معیارها و موازین اساسی برای معتبر بودن این انتخابات نقض شد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردیم. نشست خلع سلاح هسته‌ای در تهران، انتقاد احمدی نژاد از آمریکا. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده. نامه جمعی از زندانیان سیاسی به دبیرکل سازمان ملل متحد و درخواست برای بازدید او از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوی. ادامه اعتراض ها به بازداشت جعفر پناهی. سردرد دارید؟ به جای آسپرین و استامینوفن و غیره پولهایتان را بشمارید. پژوهشی جدید و با یک روانشناس گفتگو کرده ایم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. نشست دو روزه خلع سلاح هسته‌ای در تهران شروع شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آغاز این نشست بار دیگر از آمریکا انتقاد کرد. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم از سخنان محمود احمدی نژاد و نیز مهمانان شرکت کننده در نشست تهران.
محمود احمدی نژاد میگوید باید عضویت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید. رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاحیه نشست خلع سلاح هسته‌ای در تهران ضمن انتقاد مجدد از آمریکا اعلام کرد که ایران برای خلع سلاح هسته‌ای پیشنهاداتی دارد.
تعلیق عضویت دارندگان، استفاده کنندگان و تهدید کنندگان به سلاح هسته‌ای از آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، به خصوص دولت آمریکا نباید عضو شورای حکام آژانس باشد. تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت یا باید حق وتو که ناعادلانه و غیر انسانی و غیر دموکراتیک است لغو شود و یا کشورهای دیگری از آمریکای لاتین، از اروپا، از آفریقا و از آسیا نیز دارای امتیاز وتو شوند تا حداقل اعتماد به شورای امنیت ایجاد گردد.
نشست خلع سلاح در تهران به میزبانی محمود احمدی نژاد درست یک هفته پس از نشست مشابهی در واشنگتن به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار شده است. در نشست واشنگتن سران و رؤسای جمهور بیش از 40 کشور از 5 قاره جهان حضور داشتند. در نشست امروز تهران هیچ رئیس جمهور و یا نخست وزیری از سایر کشورها حضور ندارد. پیش از شروع نشست تهران، منوچهر متقی وزیر خارجه ایران گفته بود که مهمانانی از بیش از 60 کشور جهان در نشست حضور خواهند یافت. چند روز بعد در 25 فروردین، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت 15 وزیر خارجه به تهران خواهند آمد. این رقم چند روز قبل از برگزاری نشست تهران اصلاح شد و گفته شد 14 وزیر خارجه در نشست تهران حضور خواهند یافت. اما اکنون که نشست شروع شده است، خبرگزاری‌های دولتی و نزدیک به دولت در ایران گفتند 7 وزیر خارجه در نشست حضور دارند. نخستین وزیر خارجه که به تهران آمد، وزیر خارجه کشور آفریقایی سوازیلند بود که از لوبامبا پایتخت این کشور به تهران آمد و از مقامات ایران برای احداث کلینیک هلال احمر در کشورش و نیز واردات دارو از ایران قول مساعدت گرفت. 6 وزیر خارجه دیگر نیز که در اجلاس تهران حضور یافتند عبارتند از وزیر خارجه کشور آفریقایی آفریقای مرکزی، وزیر خارجه ترکمنستان، وزیر مشاور در امور خارجه عمان و وزرای خارجه لبنان، سوریه و عراق. البته همان گونه که انتظار می‌رفت، به دلایل تنش بین ایران و آمریکا و کشورهای غربی، هیچ یک از وزرای اروپایی در نشست تهران حضور ندارند. اما وزرای خارجه چین و روسیه نیز که نسبت به کشورهای اروپایی روابط بهتری با ایران دارند به نشست تهران نیامدند. همچنین نشانی از وزرای خارجه قدرت‌های منطقه‌ای نظیر برزیل، هند و آفریقای جنوبی در نشست تهران دیده نمی‌شود. در بین کشورهای مهم عربی نیز مصر و عربستان وزیر خارجه خود را به تهران نفرستادند. البته از 22 کشور عرب فقط 4 کشور عمان، عراق، سوریه و لبنان وزرای خارجه خود را به تهران فرستادند. با این وجود هنوز معلوم نیست که چرا برخی از همسایگان ایران نظیر پاکستان، ترکیه، آذربایجان و حتی افغانستان حاضر نشدند وزیر خارجه خود را به تهران بفرستند. ولی جای خالی چند وزیر خارجه دیگر میتواند پرسش برانگیز باشد. وزرای خارجه ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه که به عنوان دوستان نزدیک دولت محمود احمدی نژاد در آمریکای لاتین شناخته میشوند به نشست تهران نیامدند. هنوز معلوم نیست که دولت ایران این کشورها را دعوت نکرده یا آنها به دلایل دیگری ترجیح دادند به تهران نیایند.
گزارش رضا الفت را میشنیدید. اما در آستانه برگزاری همین کنفرانسی که امروز اولین روز خودش را پشت سر گذاشت، کنفرانس خلع سلاح در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از تأثیر این کنفرانس بر نشست آینده بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سخن گفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا در گفتگوی با همکارم علیرضا کرمانی به همین موضوع می‌پردازد.
به نظر من کنفرانس تهران با هدف سیاسی تشکیل میشه. این اقدام ایران اقدامی است که در تقابل با اقدام آمریکا در برگزاری کنفرانس امنیتی در واشنگتن برگزار میشه، ولی مقایسه شرکت کنندگان در کنفرانس واشنگتن که 47 رهبر دنیا در اون بودن با مقایسه سطح شرکت کنندگان در کنفرانس تهران نشون میده که این مقابله متناسبی نیست و تاثیرگذاری اون هم بسیار محدود خواهد بود.
آقای تغییرزاده، آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همین سخنانی که درباره اهمیت این کنفرانس گفتن ابراز امیدواری کردند که آقای اوباما هر چه زودتر از حرفش برگرده، و آقای علی اکبر صالحی اشاره کرده که حرف ایشون میتونه بسیار در بازبینی NPT اثر منفی داشته باشه.
به نظر نمی‌رسه که اون چی که به عنوان طرح امنیتی آمریکا در استفاده از سلاح اتمی مطرح میشه و بازنگری در سیاست‌های اتمی آمریکا تأثیر مستقیم در نحوه تغییر معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی داشته باشه. اون چی که اوباما اظهار کرده این است که ما علیه کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستند و علیه ما مبادرت به جنگ می‌کنند از سلاح اتمی استفاده نخواهیم کرد، ولی ایران و کره شمالی را از شمول اون چی که امتیاز آمریکا به این کشورها تلقی میشه مستثنا کردند و گفتن این دو کشور به علت پیگیری برنامه‌های اتمی از شمول امتیازی که به بقیه کشورها داده میشن خارج شدن. این رو حالا ایران به عنوان حق خودش تلقی میکنه. البته این تفسیر آقای صالحی است، ولی به نظر نمیرسه که قضاوت جوامع بیطرف دنیا نسبت به اون چی که آقای صالحی حق ایران تلقی میکنه قضاوتی باشه شبیه نظر ایشون.
آقای تغییرزاده، در کنفرانس خلع سلاح تهران وزن حضور کشورهای عربی بیشتر از دیگرانه. از قدرت‌های جهانی تنها نمایندهشون آقای سرگئی ریابکوف هست، معاون خلع سلاح و امنیت اتمی روسیه، ولی وزیر خارجه سوریه، وزیر خارجه عراق، قطر، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی شرکت دارند. این حضور پررنگ کشورهای عربی و همسایه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به حال کشورهای عربی به نوعی در مزان تهدیدهای ایران قرار دارند. حضور کشورهای عربی در این کنفرانس هم با اینکه حضور خیلی بالایی نیست، به هر حال به نوعی توجیه احساس خطر اونها هست در مقابل ایران. بایستی به مذاکراتی که در کنفرانس در طول یکی دو روزی که در تهران برگزار میشه توجه بکنیم تا انتظارات اونها رو هم شاهد باشیم. اونها همیشه اعلام کردن که از بخش غیر نظامی برنامه‌های اتمی ایران حمایت می‌کنند و به نظر نمی‌رسه که کنفرانس تهران حتی بتونه بلندگوی خوبی برای جلب پشتیبانی یا انعکاس پشتیبانی کشورهای شرکت کننده از وضعیت موجود اتمی ایران باشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز گفت که کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران تأثیر بسیاری بر کنفرانس برنشست آینده بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT خواهد داشت. و رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی به همین موضوع پرداخت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، گزارش داد جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین با ارسال نامه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل متحد از وی خواستند در جریان سفر به ایران از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین بازدید کند. در این نامه که عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به نمایندگی از سوی این زندانیان امضا کرده است، همچنین از بانگیمون که به دعوت دولت ایران در روزهای آینده به تهران سفر خواهد کرد خواسته شده است که به صورت خصوصی با محکومان و زندانیان ملاقات و گفتگو کند. بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی را.
در نامه گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته شده است که بازدید او از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین فرصتی را فراهم می‌آورد تا وی به طور دقیق در جریان بخشی از موارد زیر پا گذاردن اصول اولیه آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ویژه موارد شاخص دوران دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، تفهیم اتهام‌ها و محاکمه‌های فرمایشی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار بگیرد. پایان نقل قول. همزمان با ارسال این نامه، زندانیان سیاسی اوین در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به نقض حقوقشان و وضعیت بد این زندان از روز اول اردیبهشت روزه سیاسی می‌گیرند. به گزارش سایت جرس این اعتصاب قضا با یک روز در هفته آغاز می شود و تا 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران به تدریج در روزهای بیشتری ادامه می یابد. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش‌های بسیاری در مورد وضعیت نامناسب فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده انتشار یافته است. یکی از این زندانیان، شیوا نظرآهاری، از فعالان حقوق بشر است. خانم نظرآهاری که اندکی پس از انتخابات خرداد سال گذشته بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده بود، هنگامی که برای شرکت در مراسم ختم آیت الله منتظری راهی شهر قم شده بود، بازداشت شد. شهرزاد کریمان، مادر خانم نظرآهاری، در مورد اتهام‌های وارد آمده به دختر خود میگوید:
خودش هم گفت اصلا هیچی معلوم نیست و تفهیم اتهامم هم که همون اتهامات قبلی بودش، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و کلن اتهاماتی که قبلا بود این بارم تفهیم شده بود. یکی از اتهامات کمک به گرفتن وکیل برای افراد توی این اتهاماتی که گفته شده و اتهامات دیگه‌ای که حالا خودش هم خیلی در جریانش نبود، چون دو سه بارم دادستان محترم رفته بودن توی اوین باهاش ملاقات کرده بودن، یه سری گفته بودن حالا پرونده بره دادگاه تا ببینیم که توی این فاصله دادگاهی که بره تا حکم بهت بدن شاید بشه با قرار وثیقه بیرون بیاد، در صورتی که هنوزم شیوا 200 میلیون قرار وثیقه‌اش همچنان هستش. ما اصلا وثیقه رو خارج نکردیم چون امیدوار بودیم قبل از سال نو تو سیل آزادی ها شیوام جزوش باشه که متاسفانه نبود.
خانم کریمان به این پرسش که آیا شیوا نظرآهاری در زندان تحت فشار قرار دارد یا خیر پاسخ می‌دهد که او تحت شکنجه جسمی قرار نداشته است، اما 60 روز زندان انفرادی خود به نوعی فشار محسوب می‌شود.
فشار که همین که بلا تکلیف همچنان پرونده تو راه دادگاه و بازپرسی و دفاع آخر همچنان مونده، پرونده بسته نمیشه و تکلیف معلوم نمیشه که این پرونده سریع ارجاع بشه به دادگاه و تکلیفش توی دادگاه معلوم بشه، حالا هر حکمی که هستش، این فشاری که روی شیوا و حالا یا بقیه هستش اینه که یه سری اتهامات رو بپذیرن که کارایی نکرده پذیرفته بشه که ایشون هم به هیچ عنوان اتهاماتو
نمیپذیره. بدرالله سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری است که همسرش مسعود آقایی در مورد وضعیتش به رادیو فردا گفت که او از زمان بازداشت در روز هفتم دی سال گذشته تا کنون بدون تفهیم اتهام مشخص در بند 209 اوین به سر میبرد. همسر خانم مفیدی با اشاره به دور جدید بازجویی‌ها از این روزنامه‌نگار که بیش از یک ماه پیش آغاز شده است، افزود او دچار عارضه قلبی و لرزش‌های غیر قابل کنترل دست و سر شده است. او در مورد اتهام‌ها علیه همسرش گفت که اتهام‌های کلی به بدرالله سادات مفیدی وارد شده است، اما در این حال از او خواسته شده که دست از روزنامه‌نگاری و نیز فعالیت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بردارد. یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، محمد داوری، معلم و سردبیر سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی است که به گفته زلیخا بیابانی، مادرش وضعیت بلا تکلیفی دارد.
اصلا هنی نه دادگاهی شده نه چیزی، همتر بلا تکلیفه. ما اونطوری یه وقت یه فشاری چیزی باشه که چیزی که به ما نگفته، فقط میریم ملاقات میبینیم و حالش هم خوبه و میگن ناراحت نباشین و اون از حرفو.
مادر آقای داوری به این پرسش که فرزندش به چه اتهامی بازداشت شده است پاسخ میدهد:
به خاطری که تو دفتر کروی بوده رفتن گرفتن برای همو، پرونده‌ش هم معنی چیزی نیست، پرونده‌ش هم اونطوری پرونده که بگین سنگین باشن نیست.
در همین حال گزارش از زندان شهر اردبیل حاکی است که بهروز علیزاده، ودود سعادتی و رحیم غلامی از فعالین مدنی آذربایجانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شدند، به دنبال قول مساعد مسئولین این زندان برای رفع فشارها و محدودیت‌ها احتساب خود را متوقف کردند.
گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا را میشنیدید و نوبت میرسه به این که بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
تو کشور ما دیگه بدبخت بره کارگر کشاور، کارگر باز بقله دو میدونه داخل بود 300 تومن داره، میدونه که خرزی نداشته، اما کشاورزی بدبخت خرزه آب و همه چی گرون، با این بی آبی آخر دست همون 300 تومن هم براش نمیمونه.
آقای خامنه‌ای حداقل از بزینه حمایت میکردید که تعادل داشته باشه. این آقای یه روز در مورد هولوکاست، روز دیگه در مورد رئیس جمهور امریکا اظهار نظر غیر کارشناسی میکنه، یه بار کارشناس تنظیم خانواده و بار دیگه زلزله رو پیش بینی میکنه، یه جا لباس ورزشی میپوشه جای دیگه لباس لاریمو، چقدر باید از حرفای نسنجید و ظاهر نامرتب و ناموزون این آقا در سطح جهان خجالت بکشیم.
من روز کارگر رو به همه کارگرا تبریک عرض میکنم. متاسفانه ما بعد 15 سال دنبال شغلیم، شغلی پیدا نشد. این وامایی رو که به ما دادن برای ایجاد خود اشتغالی شدم بیکار طلبکار. عسکری هم از ارومیه.
ضرب المثل معروفیه که میگه اول یه سوزن به خودت بزن، بعد یه جوال دوز به دیگران. ای آقای احمدی نژاد، اول یه فکری برای حق وتوی رهبر بکن که هر چند وقت یک بار در هر زمینه به عنوان حکم حکومتی استفاده میکنه، بعد برای حق وتوی امریکا تصمیم بگیر.
من میخوام به آقای احمدی نژاد و تمام مسئولین بگم شماها واقعا از شرایط ایران، از شرایط جامعه خبر ندارید یا خودتون رو به بیخبری زدید. شما واقعا نمیدونید تو جامعه داره چی میذاره.
آقای احمدی نژاد عوض اینکه یارانه بدن به بچه‌های و به نوزادانی که الان میخوان به دنیا بیان، لطفاً این بچه‌هایی که تعدادشون هم بسیار زیاد هستش و در چهارراه‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها تکدی میکنن، بیان شکم اونا رو سیر بکنن، بچه‌های کمتر از 12 سال. تشکر میکنم، خداحافظ شما.
جهت کارگران عزیز ایران، معجزه مال دو قصه هاست. کاشکی معجزه می شد بوقع یک روز آقای رفسنجانی، خامنه ای، احمدی نژاد وقت کارگرها ایران می شد.
تلفن های پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-27-220. و ما در پی دستگیری جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، در ماه گذشته همچنان اعتراض ها به این بازداشت ادامه دارد. در تازه ترین این اعتراض ها انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر طی انتشار بیانیه‌ای با انتقاد شدید از عملکرد گروهی از هنرمندان در برابر بازداشت آقای پناهی، خواستار آزادی او و همچنین محمد نوریزا، دیگر فیلمساز زندانی شدند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
از صحنه پرزرق و برق و پرهیاهوی فستیوال ونیز تا کف خالی زندان اوین، از در دست گرفتن شیر طلایی مقابل دوربین صدها عکاس تا سکوت و بیخبری در حبس، از پشت ویزور دوربین فیلمبرداری تا پشت میله‌های سرد و سخت زندان، این سرنوشت یک فیلمساز تحسین شده ایرانی در معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی است. خالق آثاری چون بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید، حالا به اتهام ساخت فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از یک ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر طی انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه 27 فروردین ماه در پایان یک تجمع اعتراضی در این دانشگاه منتشر شد، با اعتراض به بازداشت سینماگر ایرانی جعفر پناهی و همچنین محمد نوریزاد، دیگر روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی که در زندان اوین به سر می‌برد، خواستار آزادی فوری این دو شدند. در بخشی از این بیانیه در مورد بازداشت جعفر پناهی آمده است: در روزهای پایانی سال 88، سال بی‌آبرویی‌ها، سال بی‌حرمتی‌ها و سال بی‌عدالتی‌ها، آقایان بی‌آبرویی و بی‌حرمتی را شرمنده کردند و حالا شاهکار دیگری از دولت فخیمه، تبدیل یکی از مفاخر فرهنگ ایران به یک موزل امنیتی، یکی از نام‌های بدون مرز فرهنگ این سرزمین را پس از بارها و بارها توهین و ممنوع الخروج کردن به اتهامات واهی بازداشت نمودند. در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد شدید از سکوت برخی از هنرمندان در برابر بازداشت جعفر پناهی و محمد نوریزاد آمده است: آقایان هنرمند، شرافتتان کجا رفته؟ همکارانتان را یکی پس از دیگری به اسارت میبرند و شما سکوت میکنید. از چه میترسید؟ که ممنول کار شوید، که دیگر در دایره خودی ها نباشید، که دیگر جایزه ها را بی دلیل و با دلیل به شما ندهند. پایان نقل قول. روز پنجشنبه در کنفرانس خبری جشنواره کن که حدود دو هفته دیگر در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود، از جعفر پناهی به عنوان یکی از داوران این دوره از فستیوال نام برده شده و ژیر ژاکوب، مدیر این فستیوال، در این نشست گفت آقای پناهی این دعوت را پذیرفته است. اما آیا جعفر پناهی می تواند در این فستیوال شرکت کند؟ این سوال بزرگی است که ذهن بسیاری از علاقمندان او را به خود مشغول کرده است. پیش از این گروهی از هنرمندان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شده بودند. همچنین گروهی از سینماگران ایرانی از جمله بهمن فرمانارا، تخمین میلانی و شادمهر راستین در اوایل تعطیلات نوروزی در اعتراض به زندانی کردن جعفر پناهی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. ماه گذشته نیز عباس کیارستمی سینماگر مطرح ایرانی طی انتشار نامه‌ای به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرد. همچنین بعد از بازداشت جعفر پناهی در ماه گذشته وزیر امور خارجه فرانسه و وزیر فرهنگ این کشور به بازداشت او اعتراض کردند. روز پنجشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از قول مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه نظام و مسائل مربوط به حوادث بعد از انتخابات بوده است و به همین علت بازداشت شده است.
ادامه اعتراض‌ها به بازداشت جعفر پناهی، مانیا منصور گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
شمارش اسکناس به جای خوردن مسکن. پژوهش‌های دانشمندان دانشگاه مینه‌سوتا در آمریکا نشان می‌دهد که شمردن پول بر تسکین درد تأثیری بسزا دارد. این پژوهش در تازه‌ترین شماره Journal of Psychological Science یا ژورنال دانش روانشناسی به چاپ رسیده است. دانشمندان دانشگاه مینه‌سوتا گروهی از دانشجویان را واداشتند تا 80 قطعه اسکناس 100 دلاری را بشمرند. همزمان گروه دیگری از دانشجویان را به شمردن کاغذهایی در قطع اسکناس گماردند و سپس از هر دو گروه خواستند تا انگشت خود را در آب داغ فرو برند. اسکناس شمرده ها هم درد کمتری حس کردند و هم مدت طولانی تری انگشت در آب داغ باقی ماندند. در گفتگویی که با دکتر نزهت فرنودی استاد دانشگاه و روانشناس بالینی در آمریکا داشتم، او گفت این پژوهش را ندیده اما علت چنین واکنشی را می‌داند. از او بشنویم.
اونچه که ما میدونیم الان در روانشناسی این هست که مسئله رنج و لذت هر دو در برابر هم رو اون سیستم عصبی قرار میگیرند که هر چیزی که شما بهش وابستگی دارید، شما ببینید مثلا برگ اسکناس برای شما یه معنا داره. مغز ما از رخدادهای جهان بیرون معناسازی میکنه. وقتی به این دانشجو این اسکناس ها رو میدن، معناسازی اونها از این اسکناس ها اینه که با اون اسکناس ها اینا میتونن این کارو این کارو این کارو این کارو بکنن. لذا اون منطقه لذت در مغز، اون اعصاب مربوط به تجربه شعف و لذت تحریک میشه و تسلط پیدا میکنه بر منطقه درد یا دردی که از آب جوش و آب داغ تجربه کردن.
خانم دکتر فرنودی، به غیر از شمردن اسکناس کارهای دیگری از این دست و نمونه هم هست که تأثیری داشته باشه بر تسکین درد؟
یه نکته دیگه هست در تحقیق دیگری که میبینن که وقتی افراد مثلا در دردهای پس از جراحی و غیره هستن، اگر عکس عزیزانشون رو به اونها نشون میدن، اینها از میزان و شدت درد شون کمتر میشه. یا دیدن انسان‌های تنها وقتی در بیمارستان میرن، میزان درخواستشون برای ضد دردها بسیار بیشتر از افرادی هست که در بیمارستان‌ها هستند ولی همسرشون یا دوستانشون یا عزیزانشون در کنارشون هست. باز این برمیگرده به این که وقتی شما با چیزی در دنیای بیرون که معنا براتون داره نوعی اتچمنت یا دلبستگی و دلبندی دارید، میزان اکسیتوسین یا این نوروترانسمیتری که پیوند رو به وجود میاره خودش ضد اون منطقه‌ای که درد رو تجربه میکنه عمل میکنه. به همین دلیله که تجربه نشون میده، تحقیقات نشون میده که وقتی که همسرها میمیرند، اگر اون سر تنها باشه سریعتر برابر این افسردگی و مرگ از دست دادن عزیز زندگی خودش هم بی‌معنا میشه و میمیره. همه اینا برمیگرده به مسئله نوروترانسمیتر دلبستگی و پیوند که همون اکسیتوسین هست، نقش بزرگش در بهبودی. و گاهی اوقات من حس میکنم که جهان امروز بسیار نسبت به این مسئله دلبستگی ها و دلبندی های معنادار دلگرم کننده بیتفاوت شده و خودش رو غرق لذت‌های زودگذر کرده. لذت‌های زودگذر در سلسله اعصاب ما اون تأثیری رو که بهجت‌های دراز مدت دارن نمیذاره و اون جنبه هیلینگش رو نداره.
البته عزیزان شنونده، باید بیاد داشته باشیم که به جز درد باید پولی هم برای شمردن داشته باشیم. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من باز بی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگ این خاک توی لحظه هام میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با قلب لبه ها آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با قلب لبه ها
است ثانیه با زمین.
هر جا تونستید در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. مثلا اگه شیر آب چکه میکنه حتما تعمیرش کنید. از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی به آب گرم احتیاج دارید و باید شیر رو باز کنید و بذارید آب مدتی جریان داشته باشه تا گرم بشه، نذارید این آبی که توی لوله مونده و سرد شده هدر بره. خیلی ساده، اول یه آب پاش بگیرید زیر لوله آبو پرش کنید که بتونید با همین آب پاک و قابل مصرفی که معمولاً به فاضلاب روونه میشه، گل و گیاهتون رو آب بیاری کنید، یا مثلاً اتوی بخارتون رو با قسمتی از این آب پر کنید. آبی که ازش برای شستن سبزی و میوه استفاده کردید هم اگر جمعش کنید به درد آبیاری گل و گیاه میخوره.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
آقا تو رو راستی نرو تو حالا نرو پیشم بمون پیشم بمون دوست دارم نرو تو حالا نرو پیشم بمون پیشم بمون دوست دارم اشکی هرگز نمیدیدم تو در چهر بگم گسته دارم پیش من بمون نرو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو اشکی هرگز نمیدیدم تو در چهر بگم گسته دارم پیش من بمون نرو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو نرو تو خدا نرو پیشم بمون پیشم بمون پیشم بمون
میدونی بودم و هستم با تو نرو تو نمیشه نباشی یادم خوب میدونی بی تو من میمیرم تباه میشم همه رویاهان یه هون نقشه براف میشم تو این سکانس زندگی تو بردی چون که هیچ وقت به من دل نسپردی حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت انگار من نبودم از ثانیه اول تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده اما بازم میگم که تو اشتباه کردی به خیال خودت منو ساده فرض کرد پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم به ترجیح میدم بمیرم نیارم
تو آخه مهر نمیخوای دل نداری تو میخوای باز منو سر کار بذاری دل تو بر میدارم یادگاری آخه دیگه به دل نیازی نداری برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون دل تو از سنگ میشه تو در جهت بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو عشقی هرگز نمی دیدم تو در جهت بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو
خوشک سیمی خوشک چوبی خوشک گوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
چشاد دوست دارم شب من تابیه عطر و هوا دارم
عشق چه شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. عشق چه شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. زنگ صدا تو دوست دارم، مثل لالایی برق چشات دوست دارم، شب مهتابیه عطر و هوات دوست دارم، بوی بارون میده طرز نگات دوست دارم، به آدم جون میده زنگ صدا تو دوست دارم، مثل لالایی برق چشات دوست دارم، شب مهتابیه. ما عاشق میشم انگار چه شد فرق داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره، وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم، بجوری دست پاچه میشم، رنگ مهتاب میشم.
ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نکنه می ترسی، دوست دارم یه پیشم، نکنه می ترسی، بگو با ما میمونی، نکنه
خاطر تو با همه می جنگم، بگو که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی؟ دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم به یک میشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم به یک میشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. پیشم نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
از آقای احمدی نژاد میخوام که مزد کارگره را بالا کنن.
کار در ایران خیلی وضعیتش خرابه، خیلی یعنی بحرانیه. من خودم با ما مثال 3 ماه بیکارم، نیرو فنی هم هستم، هر جا میزنم بالا کار اصلا میگن آقا ما نیرو نمیخوام. مدرک من لیسانسه ولی دیگه میگن ما کمپس فوق لیسانس نمیگیریم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بود و نبود دیگه، بود و نبود دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. نگهدار تو هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جنگ، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشنگ. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دنیا، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روزی یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی یاد بگیری بخونی، نگاه عاشقا رو مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. I'm not a